توی اپیزودهای قبلی در مورد ژابوتینسکی صحبت کردیم و اینکه اون یک ایده‌ای داشت برای اینکه بتونه ایده دولت یهود هرتزل رو به صورت خیلی جامع و کامل ایجاد بکنه، می‌خواست که یک گردان عبری رو تأسیس بکنه سالها قبل از تشکیل دولت اسرائیل. و ایدهش هم این شکلی بود که یک گروه خیلی ایدئولوژیک و به شدت خشن درست بکنه. اما یه سری از کسایی که همراه با ژابوتینسکی بودن در ادامه نسبت به اقداماتش دچار یه سری مخالفت‌ها و ایجاد تشکیک شدن. اما شاید فکر بکنین به خاطر اینکه خب خیلی افراطی عمل می‌کردن، ولی نه، اونا به همون مقداری هم که ژابوتینسکی عمل می‌کرد قانع و راضی نبودن. می‌خواستن که یه سازوکار خیلی دقیق‌تر و یک ماشین کشتار خیلی سازمان یافته‌تر درست بکنن تا بتونن به اون اهداف خودشون، یعنی اخراج اعراب و کوچ دادنشون از زمین‌ها، بتونن به این هدف برسن. یه سری یهودی افراطی‌تر از ژابوتینسکی با دولت قیمومیت بریتانیا مشکل داشتن و بریتانیا رو سد راهی برای تشکیل ایده دولت یهود هرتزل میدونستن. تقریبا به موازات گروه بتار که تو اپیزود قبل در موردش صحبت کردیم، یهودی‌ها کمتر افراطی نسبت به ژابوتینسکی هم بیکار نشستن. یهودیایی که از قضا با ایده ژابوتینسکی همراه هم بودن، اما توی تاکتیک و یه سری مسائل جزئی باهاش زاویه و اختلاف داشتن. از همین جهت جدای از گروه بتار، عده‌ای هم از این گروه جدا شدن در ادامه، همونطور که گفتیم، و عملیات‌های خارج از سرزمین‌های اشغالی رو به دلیل دفاتر متعدد گروه بتار که توی اروپا، توی آمریکا و حتی توی آمریکای جنوبی وجود داشت و به اونها سپرده بودن مسئولیتش رو، بیشتر اون گروه‌های از بتار که خارج از سرزمین‌های اشغالی عمل می‌کردن و فعالیت می‌کردن، کم کم جدا شدن از گروه بتار. اونا تصمیم گرفتن که یه گروهی رو تشکیل بدن برای دفاع از کیبوتسا و عقیده‌شون هم این بود که یه سری سلسله اقداماتی باید خارج از سرزمین‌های اشغالی انجام بشه تا منابع مالی و مهاجرت بیشتر بشه. برای همین یه سری اقدامات نظامی و فعالیت‌ها انجام دادن تا دولت‌ها رو به این سمت ببرن که اتفاقا ببینید یهودی‌ها چقدر خطرناکن، اونا رو از کشورتون بیرون بکنید و حالا توی اون مسیری که اینا به سمت آمریکا یا کشورهای دیگه می‌خواستن برن، مهاجرا رو برمی‌داشتن می‌آوردن به سرزمین‌های اشغالی یا همونجا یهودی‌ها رو راضی می‌کردن که خب امنیت شما اینجا توی اروپا تامین نمیشه، این عدم امنیتی که خود همون یهودی‌ها درست کرده بودن، پس بیاین به سمت سرزمین‌های اشغالی. همین باعث شد که وقتی تعداد مهاجرای یهودی به سرزمین‌های اشغالی زیاد شد، باعث بشه که بزرگترین و مرکزی‌ترین سازمان نظامی جنبش صهیونیستی رو تشکیل بده. گروهی که الان طبقه بندی و رسته‌های ارتش خود رژیم اسرائیل هم بر پایه تقسیم بندی و شاخه‌های این گروه شکل گرفته و طبق همون هم عمل می‌کنه، یعنی سازمان نظامی هاگانا. کیبوتس، شهرک بیدفاع. ایده هاگانا حوالی سال 1920، یعنی تقریبا همزمان با مقاله ها و سخنرانی های ژابوتینسکی شکل گرفت، حول این ایده که یک دفاع جامع برای کیبوتس ها در برابر حملات اعراب باید تأسیس بشه. از 1905 یا به قولی حتی 1901، گروه های متشکل از اعراب و یهودی ها که اسمشون هم هاشومر بود شکل گرفته بود که تو ابتدا با دربار عثمانی همکاری می‌کردن برای تامین امنیت اورشلیم و اراضی بین دو طرف رود اردن، یعنی اون سمت بحرالمیت و سمت غربیش و حتی یه بخشی از لبنان امروزی. اما با نزدیک شدن به جنگ جهانی اول، به جنبش‌های استقلال خواهی و تجزیه طلب قبایل عرب تحت حاکمیت عثمانی پیوستن و از اونا حمایت میکردن. ناراحتی و ایده ژابوتینسکی برای راه اندازی گردان عبری و نزاع با آلنبی، جنرال بریتانیایی که توی مصر بود، از این بود که یک گردان نظامی تماماً عبری باید تشکیل بشه. تا قبل از این گردان‌های عبری که خدمت می‌کردن یهودیا توی ارتش بریتانیا به این شکل بودن که معمولاً رده‌های پایین‌تر بودن و قاطی بودن با بقیه نژادها، اما ایده کسایی مثل ژابوتینسکی این بود که میخوایم یک گردان تماماً عبری درست بکنیم که حتی فرماندهیش هم خود یهودیا به عهده داشته باشن. حالا مشکل کسایی مثل ژابوتینسکی میگم یکیشون همین مسئله بود و حالا ظلم‌هایی هم که توی همین گردان‌ها به خود یهودیا میشد از سمت اروپایی ها. اما موقعی که حالا همون گروه بتار ژابوتینسکی شکل گرفت، مشکلش این بود که افراطی بود و از جهتی هم یه ماهیت ایدئولوگ و آرمانی داشت. اینجا بود که جای خالی نیروی نظامی صرف که حالا به مسئله ایدئولوژیک هم بخواد کاری نداشته باشه و اینکه سازمان یافته تر باشه حس میشد. یه مقدار بتار یه حال انجمن مخفی هم داشت، برای همین یه ذره مخالفت ها حتی بین یهودی ها باهاش زیاد بود. بن گوریون که اسمشو مثلا خیلی شنیدین، قبل از اینکه رژیم بخواد تأسیس بشه، یعنی تو همون مابین دو تا جنگ جهانی اول، با تمام اقدامات و افراطی‌گری های ژابوتینسکی مخالف بود. آخر سر هم حالا درسته یک تفاهم نامه و پیمانی هم با هم بستن که اختلافاتو بخوان کنار بذارن، که به پیمان بن گوریون ژابوتینسکی هم معروف شد. از همینجا بود که با انحلال هاشومر و جدایی عده‌ای از اعضای گروه بتار، سازمان هاگانا که تحت کنترل نهادهای مختلف بود، از 1930 به بعد شروع به کار کرد و در حد یک ستاد ملی که با یک مرکزیت فرماندهی مستقل باشه و حتی ستاد کل داشته باشه تشکیل شد. ستاد کلی که تا تشکیل رژیم اسرائیل توی 1948 فرماندهیش با دیوید بن گوریون بود. هاگانا برخلاف سفت و سختگیری بتار، از تجربیت افسرهای بریتانیایی و حتی عشیره های عربی که با دولت قیمومیت بریتانیا همسو بودن هم استفاده کرد. هاگانا تو ابتدا یه سری واحدهای اولیه گشت شبانه و گروه های میدانی بود، گروه هایی که تماما عبری نبودن و وظیفه حفاظت از کیبوتسا و امنیت مهاجرا رو به عهده داشتن. یه نکته رو من میخوام توضیح بدم. خب اینا دنبال این بودن که گفتم گردان های تماما عبری بخوان درست بکنن، اما برخلاف افراطی هایی مثل ژابوتینسکی، دیوید بن گوریون یه ایده ای داشت، اونم این بود که ما باید از تجربیات افراد غیر یهودی استفاده بکنیم. اینجا اون اختلافه بود، یعنی این اختلافی که میگم این شکلی نیست که خیلی انسان های مثلا درستی باشن و بخوام بگن که نه ما نمی کشیم اینا رو، نمیفرستیم بیرون، نه، فقط توی یه سری از تاکتیک ها اینا با هم دیگه اختلاف داشتن. یعنی اون میگفتش که نه، ما تماما خودمون میتونیم مدیریت و رهبری بکنیم و کل این گردان ها باید زیر نظر ما باشه، اما مثلا یه کسایی بودن که تو مخالفت میگفتن که نه، ما باید از ایده حتی اعرابی که امراه و موافق با جریان صهیونیسم هستن هم ازشون، از ایده هاشون و از خودشون کمک بگیریم و استفاده بکنیم. بریتانیایی های قانون مدار و به درد نخور. رهبرهایی مثل زئو ژابوتینسکی و دیگران عمدتاً توی محافل فعال، توی حالا جنبش و کنگره جهانی صهیونیسم، فکر میکردن که باید بریتانیایی ها رو دور بزنن و تو ایجاد واحدهای منظم از مردم عبری ساکن توی دولت قیمومیت هم استفاده بکنن. اما بعد از اون پیمانی که گفتیم، قرار شد که بخشی از پادگان‌های بریتانیا تو فلسطین نوعی ارتش عبری آشکار تحت نظارت بریتانیا رو تشکیل بدن و به اونها آموزش اولیه بدن و سلاح در اختیارشون قرار بدن. اونا میخواستن که گردان‌های عبری توی فلسطین که تو جنگ جهانی اول تحت حمایت بریتانیا جنگیدن، به ویژه گردان اول یهودی که هنوز فعال بود و خدمت میکرد توی ارتش بریتانیا، اما آیندهش توی حاله از ابهام بود، از نیروهای همون هم استفاده بکنن یا یه نیروی پلیس عبری توی مناطق یهودی نشینه تحت حمایت بریتانیا تأسیس کنن. هرچند بودن کسایی که بریتانیایی‌ها رو ملتی سازمان یافته یا قانونمدار میدونستن که جامعه یهودی رو توی تمام امور دفاعی و امنیتی سانسور رو محدود میکنه و اجازه انجام اون چه که برای اشغال بیشتر زمین ها لازمه رو نمیده. رهبرهای جنبش کارگری مثل دیوید بن گوریون و اسحاق تامکین استدلال میکردن که نباید برای حفاظت از شهرک ها ما فقط به انگلیسی ها تکیه بکنیم یا به اونا اعتماد بکنیم. باید یک سازمانی تأسیس بشه که مستقل از نهادهای شهرک سازی باشه. بریتانیا و حتی اعراب خیلی هم به درد نخور نیستن، اما در حد مشاور میتونن به ما خدمت بکنن. اونا حتی از یه جهاتی بیشتر از یهودیایی که مهاجرن میتونن به درد بخورن، چون به اون سوراخ سنبه ها یا مناطقی که توی سرزمین های اشغالی هست، به خصوص با اون آب و هوا و موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی که داره، بیشتر آشنا و قطعاً میتونن کمک‌های امنیتی برای اینکه چه جوری امنیت اون منطقه رو بهتر حفظ بکنن به یهودی‌ها بدن. کشتار سازمان یافته در برابر کشتار سازمان یافته. ما هر چی داریم به جنگ جهانی دوم و 1939 نزدیک‌تر میشیم، مسئله تعقیب و گریز و ربایش یهودی‌ها توی اروپا هم زیاد میشه که حالا بعضی از اونام به اسم نازی‌ها تموم شده که بعد از جنگ هم ثابت شد که دولت‌های ایتالیا و آلمان توش نقشی نداشتن و بعضی از اروپایی‌ها فضا رو باز و آزاد دیده بودن تا بخوان دست به حالا یه همچین اعمالی علیه یهودی‌ها بزنن. هاگانا و رهبری اون لزوم مهاجرت بیشتر و همینطور تأمین امنیت اونها رو لازم میدونست. برای همین با شروع جنگ جهانی دوم هاگانا از یه شبه گروه نظامی که تعدادی از کشورهای اروپایی حتی اونو توی لیست گروه‌های تروریستی هم گذاشته بودن به یه سازمان جنگی چند شاخه تبدیل شد که بودجه اون مستقیم از آژانس یهود تأمین میشد. این سازمان به حوزه‌های متنوعی که یه سازمان امنیتی و نظامی باید داشته باشه که اسمش هم گذاشته بودن دولت در حال حرکت داشت تبدیل میشد و حالا یه سری نهادهایی هم و ستادهایی هم درست کرده بودن. یه ستاد مرکزی داشت، یه سازماندهی و فرماندهی منطقه‌ای با هدف کنترل تمام مناطق کشور داشت، یه بخش برای خرید سلاح و تولید مهمات داشت که توی کارگاه‌های مخفی توی داخل خود اراضی اشغالی اینا رو درست می‌کردن و یک ستاد و نهادی هم برای برنامه‌های آموزشی و تربیتی فشرده که برای اعضا، فرمانده‌ها و توسعه تاکتیک‌های عملیاتی بود شکل گرفته بود. این نهادها و بخش‌های مختلفی که تشکیل شد توی هاگانا، حالا حتی اگه توی ابتدا هم از دید بعضی ناکافی بودن، به هاگانا خیلی کمک کرد تا برای وقایع شورش اعراب و جنگ استقلال و اتفاقهای بعدی در مورد سرزمین‌ها که برای اشغال بیشتر سرزمین‌ها بهشون کمک کرد، داشت اونا رو آماده می‌کرد. تو این سالا تا تشکیل دولت عبری، هاگانا شروع به سازماندهی خودش به عنوان یک سازمان عملیاتی واقعی با نظم و با هماهنگی توی کل سطح جامعه یهودی کرده بود. برای اینکه هاگانا بتونه از هر شهرک با نیروی مشترک کل منطقه رو محافظت بکنه، اونا رو به بلوک‌های منطقه‌ای تقسیم کرد. اتفاقی که همین الانم برای یگان‌های نیروی زمینی ارتش رژیم اسرائیل هم افتاده. شهرک‌های کشاورزی به 18 بلوک تقسیم شده بودن که هر بلوک دارای یک فرمانده، راهنما، انباردار و مامورای مختلف بود. این بلوک‌ها توی 4 منطقه اصلی جنوب، شارون، ساماریا، شمال و همچنین 2 بلوک مستقل و مهم، یعنی منطقه گوشتان که میشه تل آویو، حیفا و یافا و صحرای نقب و دیمونا متحد شده بودند. شهرهای بزرگ مثل تل آویو، اورشلیم و حیفا هر کدوم یک بلوک جداگانه رو تشکیل میدادن چون تو اونجا نیروی انسانی و انبارهای اصلی سلاح قرار داشت. برای اینکه سازمان نظامی تر و منظم تر بشه، تو آغاز اون دهه های ما بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، اونا اومدن که یک سازماندهی دادن به این دوره ها، به این نهادها و به این ستادها و آموزشاشون و همچنین خرید و توسعه سلاح و تجهیزات ارتباطی رو توسعه دادن و بیشتر کردن. یعنی هم توی داخل تولید میکردن، هم با یک سری منابعی که خارج از سرزمین‌های اشغالی بود در ارتباط بودن. هاگانا آموزش اعضای خودش رو خیلی به صورت فشرده و اونم میدانی شروع کرده بود که به یهودی‌ها خرابکاری، گشت‌زنی، اطلاعات، ارتباطات، استفاده از سلاح و همینطور استفاده از دوشپرتاب‌های سبک رو آموزش میداد. تو اوایل دهه 1930 بعد از تأسیس شرکت‌های ارتباطی توی حیفا، تل آویو و اورشلیم، هاگانا یک شبکه ارتباطی ملی مبتنی بر سیگنال‌های بصری رو اداره می‌کرد و گزارش‌های لحظه‌ای از مناطق مختلف رو در اختیار فرماندهی ملی قرار می‌داد. تو سال 1937 سرویس ارتباطات تأسیس شد که یک شبکه ارتباطات رادیویی سراسری درست کرد که به تمام نقاط کشور، حالا از دید خودشون یعنی همون اسرائیل، یعنی کل مناطق سرزمین‌های اشغالی دسترسی داشت و اونا رو به ستاد هاگانا متصل می‌کرد. دو طول سالهای جنگ جهانی اول و سالهایی که منتهی به تشکیل رژیم عبری شد تا جنگ جهانی دوم، بحث‌های زیادی بین رهبرای ارشد جنبش جهانی صهیونیسم و آژانس یهود در گرفت. اختلافات خیلی زیادی در مورد سیاستی که باید در برابر حملات اعراب اتخاذ می‌شد وجود داشت. مهار یا حمله، یعنی دو دستگی که به وجود اومد، هر کدوم طرفدار یکی از این دو طیف بود یا این دو سر دعوا بود. بعد از وقایع سال 1939، سیاست خیشتنداری توسط اعضای جدید آژانس یهود و دوباره سرپا شدنش افزایش پیدا کرد. اون وقایع سال 1939 که میگم اگر خاطرتون باشه، یعنی اختلافی که بین یهودیا افتاده بود در مورد ریاست و تعداد اعضای آژانس یهودی، که اون آژانس یهود اولیه منحل شد و یک آژانس یهود تماما یهودی صهیونیستی شکل گرفت. این سیاست برخی از اعضا به ویژه فرمانده شاخه اورشلیم هاگانا رو خیلی خوشحال نکرد و بعضی از دوستاش که باز هم افرادی تر از حتی همین هاگانا بودن، از هاگانا هم استعفا دادن و تو آوریل 1931 سازمان بی هاگانا رو با هدف ایجاد یک سازمان نظامی واقعی که حملات اعراب مانعش نشه و بتونن خیلی شدیدتر و خشونتبارتر حمله بکنن و تأسیس کردن. با این حال سازمان بی قادر به بسیج هیچ نیروی واقعی نبود و عمدتاً به هدفی که برای جذب اعضای بتا رو جنبش تجدید نظر طلب سعی میکرد یه کاری انجام بده که اونا رو وارد تیم خودش بکنه، اونقدر موفق نشد. تو بحبوحه اوضاع امنیتی وخیم یهودی ها توی اون سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم، گروهی که باقی موند و به هاگانا برنگشت توی سال 1937 به چارچوب زیرزمینی جنبش تجدید نظر طلبی جدیدی که اون هم تقریبا باز همون تحت حاکمیت زئو ژابوتینسکی بود و آقای تزاک، به اونا پیوستن و گروه‌های نظامی و تروریستی افراطی تری مثل اتزل لهی ایرگون رو تشکیل دادن. خب دیدیم که ما هر چقدر داریم جلوتر میریم، باز دوباره تمام این اقدامات و تمامیت خواهی یه سریا رو راضی نمیکنه و هنوزم با اینکه خب یک سازمان نظامیافته تری از لحاظ امنیتی و نظامی داره تشکیل میشه، اما حتی همین باج دادن های کوچیک به اعراب و اینکه حداقل تو طرف مقابلت رو بخوای یک مقدار انسان در نظر بگیری هم داره باهاش مخالفت میشه و اینا هی دارن خشن و خشنتر میشن تا میرسیم به گروه هایی که شاید حتی تعجب بکنیم. خود اسرائیل بعد از تشکیلش اون یهودی ها رو گروه تروریستی خطاب میکنین، خودش به خودشون هم میگن تروریست، که تو اپیزودهای بعدی باهاشون آشنا میشیم. گروهی که توی کنست هم نفوذ پیدا میکنه، رأی میارن، وارد کابینه میشن و یه شبه سازمان نظامی ایدئولوگن، شبیه این چیزهایی که توی داستانهای مثلا معمای جنایی شاید شنیده باشین و یه سری ترورهای هدفمند رو انجام میدن، قتلهای زنجیره انجام میدن، خیلی عجیب اما واقعی. میپردازیم تو اپیزودهای بعدی به اونا و فعلا تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.